نام این داستان لیجیاست. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
به جان خودم سوگند که نمیتوانم به خاطر بیاورم چگونه، کی و نه حتی کجا برای اولین بار با لیجیا آشنا شدم. سالهای زیادی از آن زمان میگذرد و رنج و مهنتی بزرگ حافظه مرا ضعیف کرده است. و شاید اکنون نمیتوانم این موارد را به خاطر بیاورم، چون در حقیقت خصوصیات او، دانش بی‌نظیر و نادرش، نوع جمالش، فصاحت سخنش چنان صبورانه و شکیبا، نهانی و مداوم راهشان را در قلب من گشودند که ابدا متوجه نشدم و آگاهی نیافتم. با وجود این تصور میکنم او را چند بار در شهری بزرگ و قدیمی واقع بر کناره رود راین ملاقات کردم و تردید ندارم که خانوادهش از خانواده‌های بسیار قدیمی بود. لیجیا، این کلمه مطبوع کفایت می کند تا فوراً تصویر آن کسی که دیگر وجود ندارد در مقابل چشمان روح هم مجسم شد. و اکنون در حین نوشتن این سطور ناگهان چون برق از خاطرم می گذرد که هرگز ندانستم نام خانوادگی آن کس که دوست و نامزد من بود، سپس یار و همگام مطالعاتم شد و سرانجام به همسری من درآمد چه بود؟ آیا به خاطر خصوصیات اخلاقی بشاش و شادمانه لیجیای من بود یا به دلیل محبت عمیق و پردامنه هم به او که هیچگاه در سبب کسب اطلاعاتی در این مورد بر نیامدم؟ شاید به سبب بلهوسی هم. درست به یادم نمی آید. آیا جای تعجب است اگر موقعیت هایی را که موجب پیدایش پیوند من با او شد کاملا فراموش کرده باشم؟ با این همه موضوع بسیار مهم این است که خاطره من در مورد او اشتباه نمی کند و می دانم که او قدی بلند داشت و کمی لاغر بود. حتی در آخرین روزایش بسیار لاغر شده بود. من بیهوده سعی می کنم جلال و شکوه و آسودگی رفتار او را وصف کنم. او مانند یک سایه می آمد و می رفت. من هرگز از ورودش به دفتر کارم مطلع نمی شدم مگر زمانی که آهنگ دلنشین و عمیق صدایش به گوشم می‌خورد و دست مرمرینش شانه‌ام را لمس می‌کرد. اما زیبایی چهره‌اش، هیچ کس تاکنون به آن جمال نبوده است و برای چشمان او هیچ نمونه‌ای حتی در قدیم‌ترین ادوار تاریخ نمی‌یابد. در چشمان او رازی نهفته بود و به نظر من درشت‌ترین چشمانی بود که تاکنون بشری داشته بود. مردمک های درشانش سیاه بود و ابروانش با خطی اندک نامنظم همون رنگ را داشت. اما آن حالت شگرفی که من در چشمان رو میافتم ربطی به طرح، رنگ و درخشش آنها نداشت و بیشک به حالت درونی او مربوط بود. اصطلاحی که هیچ مفهومی ندارد و فقط یک کلمه است. قلمرو به گسترده بیلیدی که در آن جهل معنوی ما خود را پنهان می سازد. حالت چشمان لیجیا، چه ساعت طولانی را که من درباره آنها اندیشیدم. چند بار در طول تابستان تمام شب خودم را واداشتم که در آنها تعمق کنم. آنها چه می توانستند باشند که من در سلطه سودای کشف آنها بودم؟ گاه آنها را در رشد سریع یک تاک، نظاره یک شب‌پره، پروانه یا در جریان سریع آب باز شناختم و گاه آنها را در اقیانوس یا سقوط یک شهاب یافتن. از طرفی لیجیا اراده نیرومند داشت. حدتی شگرف در اندیشه، در کردار و گفتار او وجود داشت که شاید نتیجه یا حداقل نشانه قدرت رولاسای آن اراده‌ای بود که در طی دوران طولانی روابط ما خود را نشان داد. لیجیای همیشه ساکت با ظاهری آرام تومه آسیب دیده این اراده بود و من اینها را به کمک نیروی وحشی و سرکش سخنان شگرفی که معمولاً بر زبان می‌آورد می توانستم ارزیابی کنم. از معلومات لیجیا سخن گفتم. اطلاعاتش آنچنان گسترده و عظیم بود که نظیر آن را در هیچ زنی ندیدم. او تمام زبانهای زنده را عمیقاً می دانست و تا آنجا که آشنایی من با زبانهای جدید اروپایی اجازه می داد، هرگز نتوانستم اشتباهی در این مورد از او بگیرم. در واقع امکان نداشت لیجیا درباره هر موضوع فاضلانه مطرح شده در فرهنگستان که فقط به خاطر پیچیدگی و ابهام تحسین و ستایش همگان را برانگیخته بود دچار اشتباه شود. این خصوصیت بی همتای سرشت همسرم به خصوص در این اواخر چقدر توجه مرا به خود جلب کرد و تحت تأثیر قرار داده بود. گفتم که معلوماتش از هر زنی که می شناختم بالاتر بود. اما کجاست آن مردی که توانسته باشد با موفقیت کلیه قلمرو وسیع دانش‌های معنوی، مادی و ریاضی را زیر پا گذاشته باشد؟ آنچرا که اکنون درباره معلومات پردامنه و گیج کننده لیجیا به روشنی و وضوح در میابم، در آن موقع حتی قادر به درک آن نبودم. با وجود این، به اندازه کافی نسبت به تفوق بی‌پایان او آگاهی داشتم تا با اطمینان کامل مانند یک شاگرد مدرسه خودم را در اختیار او بگذارم تا مرا در دنیای پرآشوب مطالعات و تحقیقات تجریدی راهنمایی کند. با چه پیروزی گسترده‌ای، با چه لذت شادمانه‌ای، با چه امیدی احساس می‌کردم که لیجیای من در کشاکش مطالعات پیچیده خود به من پرداخته و سعی دارد مرا به مرحله خاصی از کمال و دانایی برساند. پس از گذشت چند سال لیجیا بیمار شد. چشمان شگرفش با درخششی باشکوه شعله‌ور شدند. انگشتانش رنگ مات، رنگ مرگ به خود گرفتند. رگ‌های آبی پیشانی بلندش بر اثر کوچکترین تأثری به تپش در می آمدند. می دیدم که رو به مرگ می رود و با روح نومیدانه با ملک الموت دست و پنجه نرم می کردم. با تعجب فراوان دریافتم که مساعی این زن شوریده حال نیرومندتر از تلاش‌های من بود. مطمئنن در طبیعت جدی او عواملی وجود داشت که مرا مطمئن می ساخت که مرگ با هیئت وحشت انگیزش به سراغ او نخواهد آمد. اما اینطور نشد. کلمات قادر نیستند تلاش او را در مقاومت مقابل مرگ توصیف کنند. من از مشاهده این منظره دردناک از شدت نگرانی ناله می کردم. دلم می خواست او را آرام کنم و بر سر عقل بیاورم. اما در حدت میل او به زندگی کردن و فقط زنده ماندن، آوردن هر گونه دلیل و منطقی دیوانگی محض به حساب می آمد. با این همه تا آخرین لحظات و در میان عذاب و تشنج روح سرکش وی، آرامش ظاهریش به هیچ وجه برهم نخورد. صدایش ملایمتر و عمیق‌تر می شد. اما من نمی خواستم درباره مفهوم عجیب کلماتی که با آن همه ملایمت و نرمی به زبان می آورد پاپشاری کنم. در این که مرا دوست داشت تردیدی نداشتم و به آسانی می توانستم شدت علاقه او را بفهمم. اما فقط در حین مرگش بود که توانستم به قدرت و وسعت محبتش پی ببرم. تا یه ساعت طولانی در حالی که دستم در میان دستهای او بود، قلب سرشار از محبتش را که در آن شوریدگی تا حد پرستش می رسید پیش من می گشود و من نمی دانستم چگونه سزاوار داشتن این سعادت شده بودم تا عقده‌گشایی های او را بشنوم. درست در اواسط همان شبی که زندگی را بدرود گفت، با لحنی آمرانه مرا به بالین خود خواست و دستور داد تعدادی از اشعاری را که چند روز پیش سروده بود برایش بخوانم. من هم از دستور وی اطاعت کردم. این است آن اشعار: تماشا کنید شب جشن است. در این واپس این سالهای غم‌انگیز از میان هیاهوی مقلدین موجودی در حال خزیدن پیش می آید. شیئی به برمزی خون که پیچان و لغزان از دور نمایان می شود. به خود می پیچد و می پیچد. مقلدین با نگرانی کشندهی تومه اون می شود. و کروبیان به دیدن دندانهای این کرم عظیم که به جویدن لخته های خون انسانها مشغول است به گریه در می آیند. تمام روشنایی های صحنه خاموش می شود. همه و بر روی هر موجود لرزان و مرتعش پرده همچون کفنی عظیم و گسترده با شدت و خشونت یک طوفان فرو می افتد. و فرشتگان همگی رنگ باخته و زرد چهره از جای بر می خیزند و پرده از چهره بر می گیرند و تأیید کنان می گویند آه که این نمایش فاجعه است که سرنوشت انسان نام دارد. و قهرمان اصلی آن همین کرم فاتح است. هنگامی که از خواندن این اشعار فارغ شدم، لیجیا از جای پرید و دستهایش را با حرکتی تشنج‌آمیز به طرف آسمان بلند کرد و تقریبا فریاد زنان گفت آه خدای من، ای پدر آسمانی، آیا این حوادث باید به طرز گریزناپذیری رخ بدهد؟ آیا این فاتح هرگز مغلوب نخواهد شد؟ انسان به خاطر ضعف اراده است که تسلیم مرگ می شود. آنگاه در حالی که از شدت تأثر فرسوده شده بود، بازوهای پرید رنگش را پایین انداخت و با شکوه و وقار به بستر احتضارش برگشت و همچنان که واپس این نفسها را برمی آورد، زمزمه ای نامشخص از لبانش خارج شد. او مرد و من فنا شده و در هم شکسته از درد بیش از آن نتوانستم محیط و وزناور و وحشتناک اقامتگاهم را که در این شهر قدیمی بر کناره رود راین قرار داشت تحمل کنم. من از آنچه که مردم مال و مکنت می نامند چیزی کم کس نداشتم. لیجیا هم بیشتر از آن برایم به ارمغان آورده بود. بیشتر از آنچه که از سرنوشت معمولی افراد می توان انتظار داشت. بنابراین پس از چند ماه پرسه زدن بی هدف خودم را به عزلتگاهی که خریده بودم کشاندم. این عزلتگاه دیری بود در یکی از گوشه های لمیزه و خلوت انگلستان. عظمت گرفته و اندوهین ساختمان، منظره تقریبا وحشی ملک و خاطرات غم‌انگیز آن به احساس تسلیم و رهایی من پیوند می‌خورد. با این همه با گونه‌ای بلهوسی بچگانه و شاید هم به امید ضعیف فراموش کردن غم‌هایم به زینت کردن عزلتگاهم پرداختم. به زودی به افیون پناه بردم و برده آن شدم و تمام طرح‌ها و کارهایم رنگ رویا به خود گرفت. اما نمی‌خواهم به توصیف جزئیات این مزخرفات بپردازم، بلکه می‌خواهم با آن لحظه جنون فکری بپردازم که با لیدی دوتریمن که موهای طلایی و چشمانی آبی داشت ازدواج کردم و او را جانشین لیجیای فراموش نشدنی کردم. خانواده‌ای متفرعن نامزدم بر اثر آتششان به پول و طلا چون نون نرم شده بودند. همسر تازه‌ام از اخلاق تند و خشن من می‌ترسید و کمی مرا دوست داشت. تردیدی نداشتم و از خودم هم پنهان نمی کردم. ولی من با چنان نفرتی از او بدم می آمد که فقط خاص اهریمن می توانست باشد، نه انسان. آخ که با چه تأسف و دریری به یاد لیجیا می افتادم. لیجیای خجسته و پاک و از دست رفته. شبها تحت تأثیر افیون نام او را با بانگ بلند صدا می زدم و روز در پناه دره‌های پرسایه برای محبوب از دست رفته در کوره راهایی که او برای همیشه ترکشان کرده بود خاطره اش را زنده می کردم. در آغاز دومین ماه ازدواج من لیدی دوتریمن دچار بیماری ناگهانی شد که خیلی کند از آن رهایی یافت. تبی که او را به تحلیل می برد شبهایش را طاقت فرسا می کرد و سخنانی می گفت که من آنها را حمل بر پریشانی افکارش می کردم. او به تدریج بهبود یافت ولی پس از مدت کوتاهی دوباره حمله شدیدتر او را بستری کرد و پس از این عارضه بنیه‌اش که همواره ضعیف بود هرگز نتوانست به طور کامل احیا شود. بیماری حاد و خطرناکش طوری بود که مشکل انسانی خاکی میتوانست او را از شران رهایی دهد و من شاهد هیجان‌های عصبی و تحریک پذیری او به تزاید قلب و خوی او میبودم که باعث میشد از پیش پا افتاده ترین رویدادها دچار ترس و وحشت شود. او بارها و به دفعات از صداهای آهسته و نجوامانند حرف میزد و میگفت شاهد حرکاتی غیر عادی و عجیب در پشت پرده است. یک شب در اواخر سپتامبر همسرم با جوش و خروشی فراوان اشاره به نجواهای تشویش‌آمیزی کرد که شنیده بود و از حرکات و تکانهای سخن گفت که من نمیتوانستم ببینم. سعی کردم به او ثابت کنم که باد است، اما رنگ پریدگی چهرهش نشان میداد که تلاش من برای خاطر جمع کردن او بیفایده است. ظاهراً داشت از هوش میرفت. به سرعت رفتم شربتی را که پزشکان توصیه کرده بودن بیاورم به او بدهم، اما انگامی که از زیر نور چراغ می گذشتم سایه کمرنگ با ظاهری فرشته آسا را دیدم. توجهی نکردم و شربت را در استکانی ریختم و آن را نزدیک لبان همسرم بردم. در همین زمان صدای سبک و آهسته پایی را به وضوح روی قالی و نزدیک تخت خواب شنیدم و لحظه ای بعد هنگامی که همسرم میخواست شربت را بنوشد دیدم که 3-4 قطره درشت از مایه درخشان به رنگ یاقوت مثل اینکه از چشمه‌ای بجوشد در استکان او چکید. اگر من آن را دیدم همسرم ندید. باید اقرار کنم که بلافاصله پس از افتادن قطرات در شربت و نوشیدن آنها تغییر سریعی در جهت منفی در بیماری همسرم به وجود آمده، به نحوی که در شب سوم خدمتکارها او را برای به خاک سپردن آماده می کردند و من تنها بر بالین او که در کفن پیچیده شده بود نشسته بودم و به او نگاه می کردم. نزدیکی های نیمه شب صدای حقیق گریه‌ای بسیار آهسته توجهم را جلب کرد. احساس کردم صدا از بستر مرگ می آید. با دلهوره گوش فرا دادم اما صدا تکرار نشد. در جسد هم هیچ گونه حرکتی دیده نمی شد. با سماجت به جسد زل زدم. به تدریج سرخی خفیفی روی گونه های همسرم آشکار شد. تحت فشار وحشت احساس کردم که نبضم از تپش باز ایستاد و احساس کردم که ما در آماده کردن همسرم برای دفن شتاب به خرج داده بودیم. لازم بود زودتر کاری کنم، اما به فاصله کوتاه باز رنگ از گونه او محو شد. لبهایش به هم فشرده شد و سردی و چسبندگی نفرت انگیزی به سرعت در تمام بدنش پخش شد و بلا فاصله جسدش سفت و سخت شد. ساعتی به این ترتیب گذشت که خدای بزرگای ممکن بود. باز صدای مبهمی از ناحیه تخت خواب آمد. در نهایت رعب و وحشت به آن گوش دادم. آه بود. به طرف جسد دویدم و نرزشی را آشکارا روی لبهایش مشاهده کردم. لحظه بعد لبها از هم باز شد و ردیف دندانها آشکار شد. احساس کردم عقل از سرم می گریزد. اکنون کمی رنگ رو بر پیشانی و گونه ها و گلوی او ظاهر شد. حتی حس کردم تپش خفیفی آن قسمت از سینه را که قلب قرار داشت به حرکت در می آورد. باز تا خواستم کاری کنم حالت مرگ به صورت و بدنش بازگشت. چگونه تعریف کنم که تا صبح چندین بار پشت سر هم این واقعه نفرت انگیز تکرار شد. در تاریک روشنای صبح همسر مردم از نو به حرکت در آمد و این دفعه حرکاتش شدت بیشتری یافت. سپس دیدم آن موجود کفن پیچ از رخت خواب بلند شد و تلو تلو خوران با چشمهای بسته مانند کسانی که در خواب راه می روند با جسارت و با حالتی قابل تشخیص تا وسط اتاق جلو آمد. بر این تصور بودم که همسرم زنجیرهای مرگ را گسسته است. دیگر نمی لرزیدم. از جایم نیز تکان نخوردم. چون انبوهی از افکار غیر قابل توصیف که از ریافه و حالت و رفتار شبه به وجود آمده بود، غافلگیرانه به مغزم هجوم برد و فلجم کرد. و از شدت بهت و حیرت بر جا خشکم زد. تکان نمی خوردم و ظهور شبه را تماشا می کردم. در افکارم بی نظمی دیوانوار و آشفتگی آرام نشدنی به وجود آمده بود. آیا واقعا این همسر زنده هم بود که در مقابل من ایستاده بود؟ آیا واقعا او می توانست همسرم باشد؟ لیدی دوتریمن با گیسوان گور و چشمان آبی؟ چرا در این مطلب شک داشتم؟ این گونه های سرخ می توانست گونه های زیبای او باشد. اما آیا از هنگام بیماری قدش بلندتر شده بود؟ چه هزیان توصیف ناپذیری از این فکر در من ایجاد شد. با یک جست خودم را به پاهایش انداختم. او خودش را کنار کشید و از تماس با من خودداری کرد و تکه وحشتناکی از کفن را که سرش را می پوشاند باز کرد و در آن موقع در هوای مباج اتاق خرمن عظیمی از گیسوان پریشان و نامنظم پخش شد. گیسوان از بالهای شب سیاه‌تر و تیره‌تر بود. آنگاه مشاهده کردم چهره‌ای که در مقابلم ایستاده بود آهسته آهسته چشم گشود. با صدایی پرطنین فریاد زدم: بالاخره این هم چشمان او، آیا امکان داشت در ماهیت آنها شک کنم؟ اینک چشمانی مشکی و شگفت‌آور از آن عشق از دست رفته من، چشمان لیدی لیجیا.